ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز یک شنبه 9 مهر ماه 1396 به وقت ایران برابر با اول اکتبر سال 2017 میلادی را آغاز کردیم. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم با گزارش هایی که همکارانم براتون فراهم کردن. اما قبل از اینکه براتون بگم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از جمشید زن.
با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مسئولیت اجرای تحریم‌ها علیه روسیه، کره شمالی و ایران را به وزیر امور خارجه ایالات متحده سپرد. کاخ سفید واشنگتن جزئیات دستورالعمل رئیس جمهور آمریکا را روز جمعه منتشر کرد. دونالد ترامپ وزیر خزانه داری و رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا را هم به عنوان مجری بخشی از تحریم‌ها و ناظر بر اجرای تحریم‌ها تعیین کرده است. دستور جدید رئیس جمهوری آمریکا دو روز پیش از پایان مهلت مقرر برای تعیین نهادها و شرکت‌های روسی مورد تحریم صادر شد. بر اساس قانونی که در اول ماه اوت از طرف ترامپ امضا شد، جزئیات تحریم‌ها علیه روسیه باید از روز یکشنبه اول ماه اکتبر نهایی شود. کنگره آمریکا تحریم‌های جدید علیه روسیه را در قانون تحریم‌های ایران و کره شمالی قرار داده و نهادهای مختلف دولتی و خصوصی ایران و کره شمالی مورد تحریم قرار گرفتند. در این قانون موضوع تحریم‌ها برنامه موشکی ایران و نقش جمهوری اسلامی در منطقه است. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید کانال‌های ارتباط مستقیم بین واشنگتن و پیونگ‌یانگ برقرار است. آقای تیلرسون که در چین به سر می‌برد، روز شنبه به خبرنگاران گفت آمریکا می تواند با کره شمالی به طور مستقیم گفتگو کند و این کار را انجام می دهد. وی در این حال تأکید کرد که برای کاستن از تنش‌ها در شبه جزیره کره، توقف آزمایش‌های موشکی پیونگ‌یانگ ضروری است. همزمان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفت علی‌رغم تضمین‌های داده شده به پیونگ‌یانگ مبنی بر اینکه آمریکا در صدد تغییر رژیم در کره شمالی نیست، مقامات این کشور تمایل و اعلام آمادگی به گفتگو از خود نشان نمی‌دهند. در ماه‌های اخیر آزمایش‌های موشکی کره شمالی و تهدید به هدف قرار دادن آمریکا تنش بین دو کشور را به بالاترین سطح خود در دهه‌های اخیر رسانده است. در سال جاری شورای امنیت سازمان ملل و آمریکا تحریم‌های شدیدتری را علیه کره شمالی به اجرا گذاشتند. دادگاهی در آمریکا جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت 63 میلیون دلار جریمه نقدی به امیر حکمتی شهروند ایرانی آمریکایی محکوم کرد. امیر حکمتی تفنگدار پیشین نیروی دریایی آمریکا از آذر ماه سال 1390 تا زمان آزادیش در سال 94 به اتهام جاسوسی در زندان بود. به دنبال توافق اتمی وین او و سه ایرانی زندانی دیگر در دی ماه سال 94 آزاد شدند و آمریکا در قبال آزادی آنان 7 ایرانی زندانی در این کشور را آزاد کرد. به گفته وکیل آقای حکمتی، او پس از بازگشت به آمریکا به دلیل شکنجه‌های جسمی و روحی که در دوران زندان متحمل شده بود، علیه جمهوری اسلامی ایران شکایت کرد. تاکنون هیچ یک از احکام مالی صادر شده علیه ایران در آمریکا اجرا نشده است. تهران و واشنگتن به دلیل نداشتن روابط دیپلماتیک، احکام صادر شده در دادگاه‌های دو کشور را قبول ندارند و آنها را اجرا نمی‌کنند. روز شنبه بزرگترین مرکز آموزش نظامی خارجی در سومالی که از طرف ترکیه ساخته شده با حضور مقامات ارشد آن کشور افتتاح شد. این مرکز که در نزدیکی فرودگاه موگادیشو پایتخت سومالی احداث شده، گنجایش آموزش 1500 سرباز و کادر نظامی را دارد. به گفته فرمانده ارتش سومالی، اسلحه و تجهیزات نظامی مرکز نیز از طرف دولت ترکیه تامین خواهد شد. دولت مرکزی سومالی با کمک 22 هزار سرباز اتحادیه آفریقا و کشورهای خارجی مانند آمریکا تاکنون توانسته در مقابل گروه الشباب مقاومت کند. قرار است نیروهای کمکی اتحادیه آفریقا تا سال آینده به تدریج سومالی را ترک کنند.
خبرها را از جمشید زند شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا هم ببینید و هم بشنوید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی به دستور کار این مجله نیمه شب. دولت آمریکا روز شنبه برای نخستین بار اعلام کرد که با دولت کره شمالی ارتباط مستقیم برقرار کرده است. بیشتر خواهید شنید در این باره. رئیس جمهوری ترکیه دست اسرائیل را در پشت همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق می‌بیند و آنکارا تهدید به اعمال تحریم‌های علیه اقلیم کرده است. گفتگویی با یک تحلیلگر در این باره.
قبل از هر چیز خود ترکیه با اسرائیل روابط بسیار مستحکمی را دارد.
شماری از فرماندهان سپاه پاسداران در مرداد ماه گذشته در آستانه انتخابات ریاست جمهوری با حسن روحانی دیدار کردند. اما خبر این دیدار رو به تازگی فرمانده کل سپاه افشا کرده و گفته است هدف از این دیدار به گفته او انتقادی ولی مثبت جلوگیری از شکافی بود که بین نیروهای انقلاب احساس می‌شد. گفتگویی در این باره.
انتخابات ریاست جمهوری باعث رشد انفجاری گسل‌های داخل قدرت شد.
در گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد در مورد قدرت رقابت کشورها، ایران در میان 137 کشور در رتبه 69 جای گرفته با 7 پله صعود نسبت به سال گذشته. گفتگویی در این باره. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا. برنامه هفتگی دیدگاه‌ها و پیام‌های شنوندگان گرامی رادیو فردا، همه در همین مجله نیمه شب. همراه ما بمانید. دولت آمریکا روز شنبه اعلام کرد که با دولت کره شمالی ارتباط مستقیم برقرار کرده است. از هنگام بالا گرفتن تنش در شبه جزیره کره، این نخستین بار است که واشنگتن و پیونگیانگ به طور مستقیم با یکدیگر تماس برقرار کردند. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی، همکارمون در واشنگتن، بشنوید.
دولت آمریکا روز شنبه اعلام کرد که برای نخستین بار با دولت کره شمالی ارتباط مستقیم برقرار کرده است. موضوع این ارتباط نیز آزمایش‌های اتمی و موشکی کره شمالی است. ریکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، گفته است که فعلاً در حال محک زدن کره شمالی برای میزان آمادگی آنها جهت گفتگوهای مستقیم است و باید منتظر بود. آقای تیلرسون این مطلب را در پایتخت چین بیان کرد و افزود که از رهبران کره شمالی پرسیده شده یا یا تمایلی برای گفتگو دارند یا خیر. همچنان که وزیر خارجه آمریکا گفته، اکنون خط تماس مستقیم با پیونگیانگ برقرار است و 2-3 کانال ارتباطی با کره شمالی گشوده شده است. گشایش این گونه ارتباط ها می تواند از نگرانی های مربوط به احتمال یک درگیری گسترده در شبه جزیره کره بکاهد. به گزارش خبرگزاری ها، آقای تیلرسون که در محل اقامت سفیر آمریکا با نمایندگان رسانه‌ها سخن می‌گفت، به جزئیات دیگری از این نخستین دیالوگ با کره شمالی اشاره‌ای نکرد، ولی در برابر این پرسش که آیا ارتباط‌ها از طریق دولت چین صورت گرفته، تصریح کرد که ارتباط‌ها مستقیم و بدون دخالت چین بوده است. وزیر خارجه آمریکا که در مورد بحران موشکی و اتمی کره شمالی گفتگوهای گسترده‌ای با مقامات چینی و از جمله رئیس جمهوری این کشور داشته، ضمن دعوت به خونسردی و آرامش اضافه کرد که البته کره شمالی باید آزمایش‌های موشکی و اتمی خود را متوقف کند. او گفت توقف پرتاب موشک‌ها کمک فراوانی به آرامش اوضاع خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا همچنین تاکید کرد که این کشور کره شمالی را به عنوان یک قدرت اتمی نخواهد پذیرفت و در همان حال قصد تغییر رژیم در پیونگیانگ را هم ندارد. برخی از کارشناسان پیشتر نسبت به توانایی فنی کره شمالی در تولید بمب هیدروژنی که اخیراً ادعای آزمایش آن را کرد تردید دارند.
We do not have the capacity to determine if it is a hydro bomb or not.
یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز جمعه به گزارشگران خبرگزاری ها گفت که آژانس برای تعیین اینکه آیا آزمایش اخیر بمب هیدروژنی بوده یا نه ظرفیتی ندارد، ولی مشخص است که قدرت این بمب بیش از انفجارهای گذشته بوده و این بدان معناست که کره شمالی در حال پیشرفت شتاب‌آلودی در تولید بمب‌های اتمی است. آقای آمانو افزود که با در نظر گرفتن عوامل دیگر، این تهدید تازه علیه جهان است و جهانیان باید علیه چنین تهدیدی متحد شوند. دولت چین پنجشنبه گذشته از تمام شرکت‌های این کشور که با کره شمالی داد و ستد دارند خواست تا معاملات خود را با آن کشور متوقف کنند. چین در همان حال اظهار نظر کرد که آثار فشار تحریم‌ها رفته رفته در بخش‌های مختلف اقتصادی، مالی، صنعتی و بازرگانی کره شمالی نمایان می‌شود. به گزارش خبرگزاری شینهوا، وزیر خارجه آمریکا در پکن با مقام‌های چینی در مورد همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی، نظامی و مبادلات فرهنگی آمریکا و چین هم گفتگو کرده و در مورد جزئیات برنامه نخستین سفر رسمی دونالد ترامپ به آن کشور نیز رایزنی کرده است. آقای تیلرسون در آغاز سفر به چین هم در مورد بررسی جزئیات برنامه سفر رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که این سفر بسیار مهم است و دستور کار آن با میزبانان چینی بررسی می شود. رئیس جمهوری آمریکا اخیراً از نقش چین در اعمال فشار بر دولت کره شمالی تقدیر کرد و در همان حال افزود که دولت او آماده گفتگوهای مستقیم با رهبر پیونگیانگ است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه در ارزروم گفت اسرائیل در برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق دست داشته و همچنین ابراز تأسف کرد از اینکه در تظاهرات مربوط به همه پرسی در اقلیم پرچم اسرائیل دیده شده. در گفتگویی که با پرویز رحیم استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح الدین اربیل داشتم، نخست از او پرسیدم که اظهارات آقای اردوغان تا چه حد مقرون به واقعیت. پرویز رحیم در اربیل:
قبل از هر چیز خود ترکیه با اسرائیل روابط بسیار مستحکمی رو داره که در بعضی از تنش‌هایی که همه یادمون هست. دوم، سفارت اسرائیل در آنکارا وجود داره و از نظر نظامی و از نظر اقتصادی و سیاسی این روابط بسیار حسنه است. در مورد اقلیم کردستان، نخست وزیر اقلیم کردستان در پرس کنفرانسی که با مطبوعات ترکیه برگزار کرد در یکی دو روز قبل، این اظهارات رو جواب دادن که اولا ما هیچ ارتباط رسمی با اسرائیل نداریم و اگر هم در اینجا و اونجا در زمان به اصطلاح قبل از رفراندوم پرچم اسرائیل برافراشته شده توسط کسانی این برنامه ریزی شده نبوده و بعضی از کشورهای عربی هم اشاره کرد که با اسرائیل ارتباط دارن و فکر نمی کنم این کفری باشه، هرچند ما همیشه اعلام کردیم هیچ رابطه ای با اسرائیل نداریم و این به نوعی تمام صحبت ها بر این اساس بود که این برای منحرف کردن اسان عمومی و افکار عمومی از این حق مشروع و قانونی ملت کرد برای احقاق حقوقشون و تعیین حق سرنوشتشون. این رو مسئولان اقلیم کردستان چند بار در جواب خبرنگاران و یا اتهامایی که ایران و ترکیه و مسئولین عراقی از خاطر نشان کردن که این به اصطلاح اسرائیل پشت این رفراندوم هست، این رو شدیداً تکذیب کردند.
آنکارا از یک سلسله اقداماتی علیه رفراندوم اقلیم کردستان عراق خبر داده، از جمله گفته است که مرز رو با این منطقه می‌بندیم و نفت رو که از منطقه کردستان میره به بندر جیهان ترکیه اون رو هم می‌بندیم و روز جمعه هم هواپیمایی‌های مختلف ترکیه پروازهاشون رو قطع کردن به این منطقه. آقای رحیم، شما فکر می‌کنید که این تحریم‌ها و فشارهای ترکیه تا چه حد می‌تونه مؤثر باشه؟
ببینید، فعلا که در حد تهدیدات لفظی و به اصطلاح اعلامی مونده. ببینید، این یک پیوند یا ارتباط دو طرفه هست. قبل از اینکه این
آقای رحیم شما گفتید که در حد اعلامی مونده، آیا این قطع نفت و قطع پروازها به وقوع پیوسته یا هنوز خیر در حد صحبت هست؟
قطع پروازها از طرف عراق صورت گرفته، نه از طریق ترکیه. حکومت عراق اعلام کرده که از روز جمعه ساعت 6 تا اطلاع ثانوی پروازها لغو میشه و باید به صورت ترانزیت باشه، یعنی از طریق بغداد. پروازهای بین‌المللی اقلیم کردستان همین رو رد کرده و در صدر تنظیم یک شکایتی است هم در حکومت بغداد هم به مجامع بین‌المللی، چرا که این رو برخلاف کنوانسیون 1944 شیکاگو میدونه. پارلمان کردستان عراق هم امروز در نشست فوق‌العاده‌ای که برگزار کرد اون رو رد کرده و اعلام کرد که این یک خلاف قانون اساسی و قوانین موجود هست. اما در مورد قطع نفت، تا هم اکنون که ما داریم صحبت میکنیم جریان و انتقال نفت به ترکیه و از بندر جیهان و فروش و بازارهای جهانی ادامه داره. بنده فکر میکنم این به عنوان آخرین کارت هست، چرا که سود سرشاری آید ترکیه میکنه و فراموش نکنیم اینجا پای کمپانی های بزرگ بین المللی که در اقلیم در این مورد فعال هستند و علل خصوص کمپانی روسنفت که اخیراً قرارداد بزرگی رو با اقلیم کوروسن امضا کرده، پای اونها در میون هست و فکر میکنم که فشارهایی بر ترکیه در این مورد وارد هست و به این دلیل هم ترکیه نتونسته تا همکنون این رو عملی کنه.
در ادامه همین سوال اعلام شده که رجب طیب اردوغان روز چهارشنبه به تهران سفر میکنه و نخست وزیر ترکیه هم گفته است که آنکارا با عراق و ایران برای خونسا کردن نتایج رفراندوم همکاری خواهد کرد و همچنین ایران از برگزاری رزمایش مشترک با عراق بر مرزهای کردستان خبر داده. این اقدامات شما فکر میکنید تا چه حد میتونه بر نتایج رفراندوم استقلال اقلیم تأثیر گذار باشه؟
هیچ تأثیری در مورد نتایج اون نداره، چرا که حکمرانان اقلیم، نخبگان سیاسی، سران احزاب اقلیم کردستان خودشون رو تا این لحظه پایبند میدونه و بنده فکر نمی کنم که بتونن فشار افکار عمومی در کردستان عراق این رو قبول نخواهد کرد، چرا که برای یک پروسه حقوقی و قانونی که شده و نتایج اون قطعیت یافته. اما در مورد عملی شدن استقلال ممکنه یک سری سنگندازی هایی رو در این مسیر طی بکنه و من هم فکر میکنم اگر این تهدیدات نظامی به عمل به پیونده، معادلات سیاسی در منطقه در خاورمیانه با تغییرات و عدم استقرار شدیدی همراه خواهد شد و من فکر نمی‌کنم به نفع طرفین باشه. در آخرین پیامی هم که از جانب وزیر امور خارجه آمریکا دیشب ما شاهد بودیم، به کار بردن زور یا قوای نظامی رو منع کرده و طرفین رو به گفتگوی سازنده دعوت کرده.
توضیحات پرویز رحیم استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل رو میشنیدید. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و با گزارشی درباره دیدار فرماندهان سپاه با حسن روحانی مجله نیمه شب رو ادامه میدیم.
سوال من از جمهوری اسلامی و ترکیه اینه، شما که عراق رو یکی از استانها و ایالت خودتون میدونید، از ترس اینکه مبادا نفت کردها بره به جای دیگه گیر ترکیه نیاد، ایران از ترس اینکه مبادا اقلیم کردستان مانع از رسیدن راحت تر به سوریه بشه، مبادا کردهای ایران هم هوس کنن از زیر یوغ و ستم بیان بیرون، همه شب و روز در حال حرکت به سمت همدیگن که میکوبیم میزنیم فلان میکنیم، این قبل از اینکه به کار دیگران دخالت کنیم یک نگاه بکنیم به اعمال خودمون، ببینیم ما چه کاره ایم، اصلا چی میگیم این وسط، چی میخوایم. از اینا گذشته ممکنه خیلی چیزا بخوایم. حق چیه؟ عدالت چیه؟ تا چه حد به ما مربوطه؟
میخواستم به این سران جمهوری اسلامی بگم تا کجا میخوایم بریم؟ تا کجا این کشور داریم به ویرانگی و بدبختی و بیچارگی بردیم؟ دیگه چیزی نمونده؟ شوهر زنی که پول نداره دارو بخره، پشت در داروخانه تو بغل زنش جون میده و میمیره. ای بی رحما، ای دشمنان ایران و ایرانی، ببرید تو سوریه و لبنان و فلسطین و عراق و افغانستان و اندونزی و نمیدونم ونزوئلا و جاهای دیگه خرج کنید، برید. آخه تا کی؟ شماها انسان نیستید مگه؟ ببینید کارتون خوابا رو، ببینید اون کسانی که پشت در بیمارستان ها زار میزنن، راشون نمیدن تو. هر مدعی میاشوی 100 میلیون تومان داره میگیره شعر و ترانه و آهنگ بندری و یونانی و نمیدونم فرانسوی و اینا داره میخونه. بس کنید، بس کنید.
آقای خامنه‌ای، شما جز ویران کردن کشورمان و با دوزی قارت سر پا هستی. اگه راست میگویی فرزند خودت را بفرست برای جنگ با داعش، چرا از خودت هم مایه نمیگذارید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتن. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در اوایل مرداد ماه سال جاری، 5 فرمانده ارشد سپاه پاسداران با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار کردند، اما خبری از جزئیات و محتوای این دیدار منتشر نشد. بعد از گذشت ماه‌ها محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در یک برنامه تلویزیونی در ایران با اشاره به اینکه در انتخابات دغدغه‌های در ذهن فرماندهان سپاه ایجاد شده بود، هدف از این دیدار رو ایجاد وحدت و جلوگیری از شکافی که به گفته او بین نیروهای انقلاب احساس می‌شده عنوان کرد. فرمانده کل سپاه پاسداران ایران همچنین دیدار با حسن روحانی رو انتقادی اما مثبت ارزیابی کرد. وحید پوراستاد در همین زمینه دیدگاه مهدی مهدوی‌آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان رو پرسید است که میشنوید.
انتخابات ریاست جمهوری باعث رشد انفجاری گسل‌های داخل قدرت شد. سپاه علناً با تمام توان به نفع آقای رئیسی علیه حسن روحانی وارد میدان شد. آقای روحانی هم در حمله به سپاه چیزی کم نگذاشت، حتی با آزمایشات موشکی سپاه هم حمله کرد. بعد از انتخابات و شکست پروژه فرماندهان سپاه ماه‌های خرداد و تیر، منازعات جداً به مرز خطر رسید. رهبری حسن روحانی رو به تکرار تجربه بنی صدر تهدید کرد. سپاه در تیر ماه تا بازداشت برادر رئیس جمهور پیش رفت. رسانه‌های حکومتی عملاً به شبنامه علیه دولت تبدیل شدن. البته رئیس جمهور هم محکم سر مواضع خودش ایستاد. برای این سردار جعفری اینجا رو راست میگه، فضای سیاسی کشور در مقطع دیدار فرماندهان سپاه و رئیس جمهور عملاً به انبار بارود شبیه شده بود. اما چیزی که سردار جعفری نمیگه این هست که اون مقطع سپاه تحت فشارهای خارجی هولناکی هم قرار داشت. یک روز دقیقاً بعد از اون دیدار، مجلس نمایندگان آمریکا طرح تحریم سپاه به اتهام حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر و فعالیت موشکی رو تصویب کرد. چند وقت بعد هم کاخ سفید اون رو ابلاغ کرد. در واقع از نظر مقررات بین المللی سپاه همتراز گروه های مثل داعش و القاعده قرار گرفت و سپاه از دو طرف، یعنی از داخل و از خارج، تحت یک فشار طاقت فرسا قرار داشت.
آقای جعفری در دیداری که با آقای روحانی داشته و گفتگوی تازه‌ای که ایشون در همین باره داره میگه که شرایط بعد از انتخابات به گونه‌ای لازم شد که ایجاد وحدت و انسجام و جلوگیری بکنیم از شکافی که بین نیروهای انقلاب احساس میشد. چقدر خود سپاه پاسداران در ایجاد شکافی که ایشون از اون یاد میکنه نقش داشتند؟
سالهاست که سپاه پاسداران عملاً به حزب رقیب دولت تبدیل شده. در اوایل دولت خاتمی تیر ماه 78 فرماندهان سپاه به رئیس جمهور وقت نامه نوشتند، دولت رو تلویحاً به کودتای نظامی تهدید کردند. در اواخر دولت خاتمی اردیبهشت 83 هم برای به هم زدن یک قرارداد بین المللی و جلوگیری از افتتاح فرودگاه امام خمینی هواپیمای جنگی از زمین بلند کردند. توی 4 سال گذشته هم متاسفانه سپاه عملاً کانون ایجاد تنش بوده. سازمان اطلاعات سپاه رقیب سیاسی دولت هست، دائما برای مقامات دولتی پرونده ساخته، مثل ماجرای کانال‌های تلگرامی حامیان دولت رو بازداشت کرده. امپراتوری رسانه‌ای سپاه عملاً به خط مقدم جنگ روانی علیه دولت تبدیل شده. در سیاست خارجی از برجام و بهبود رابطه با غرب گرفته تا رابطه با عرب، ردپای کارشکنی‌های سپاه کاملاً مشهود هست. و در حوزه اقتصادی هم از بالادست نفت گرفته تا عمران، دولت دائما با صدی به نام قرارگاه خاتم الانبیا برخورد می‌کنه. بنابراین سپاه خواسته یا ناخواسته متاسفانه کانون تنش‌زایی داخلی به نفع یک اقلیت تندرو هست، نه یک نهاد بی‌طرف.
آقای جعفری میگن در دیداری که با آقای روحانی داشتن بحثای انتقادی بوده، اما میگن در مجموع آقای روحانی از این بحثا استقبال کردن و جواب مثبت دادن، تاکنون هم گفته خوب پیش میره. حالا اگر فرض بگیریم این دیدار یک دیدار مصالحه گرانه بوده یا یک دیدار بوده برای همکاری بیشتر، دارای چه آثار مثبت و منفی میتونه باشه؟
واقعیت غیر قابل انکار وجود داره، اون همین که آقای روحانی از برخی شعارهای انتخاباتی خودش به نحو محسوسی فاصله گرفته. حامیان دولت البته معتقدند که آقای روحانی یک عملگراست، سپاه پاسداران هم یک واقعیت محض هست. بنابراین رئیس جمهور برای اجرای برخی از وعده‌هاش باید با نهادهای مثل سپاه به همزیستی مسالمت آمیز برسه. بخش دیگری از ناظران البته میگن که هدف اصلی آقای روحانی تضمین بقای خودش و افزایش شانسش برای رسیدن به جایگاه رهبری نظام هست، برای همین گردش به راست کرده. البته کسانی هم هستند که معتقدند با توجه به فشارهای اخیر کاخ سفید و دورنمایی که وجود داره، دولت برای حفظ امنیت ملی و غلبه بر تحریما ناچار هست با سپاه سازش کنه. در مجموع من فکر میکنم ما الان شاهد یک آشتی کنان اجباری بین سپاه و دولت هستیم. دولت برای پیشبرد برخی اهدافش به سپاه نیاز داره، سپاه هم برای غلبه بر تحریم‌های بی‌سابقه و این فشارهای کمرشکن غرب به کسی مثل آقای روحانی یا وزارت خارجه یا بانک مرکزی و همکاری صادقانه اونها نیاز داره. و اولین محصول چنین آشتی کنان اجباری منطقا کاهش منازعات سیاسی، در عین حال کاهش تب و تاب التهابات داخلی که بر اقتصاد هم تاثیر میگذاره هست از یک طرف، و از طرف دیگه قربانی شدن برخی از شعارهای رئیس جمهور در حوزه اجتماعی.
دیدار فرماندهان سپاه پاسداران با حسن روحانی، نظرات مهدی مهدوی آزاد رو میشنیدید. ساعت 25 دقیقه بعد از نیمه شب است به وقت ایران. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با گزارش دیگری ادامه میدیم. در گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد در زمینه رقابت پذیری کشورها، ایران با 7 پله صعود نسبت به سال گذشته در بین 137 کشور در رتبه 69 ارزیابی شده. پیشتر مجمع جهانی اقتصاد در گزارش سال 2012ش ایران رو از نظر رقابت پذیری در عرصه بازرگانی و کسب و کار در بین 144 کشور در رتبه 66 ارزیابی کرده بود. در گزارش امسال شاخص رقابت پذیری کشورهای سوئیس، آمریکا، سنگاپور، هلند و آلمان به ترتیب 5 کشور صدر جدول شناسایی شدند و هنگ کنگ، سوئد، بریتانیا، ژاپن و فنلاند در رتبه های 6 تا 10 محاسبه شدند. بکتاش خمسه‌پور پیرامون گرفتاری های رقابت پذیری عرصه بازرگانی ایران دیدگاه فریدون خاوند استاد اقتصاد را جویا شده است.
در گزارش امسال مجمع جهانی اقتصاد در مورد رقابت پذیری اقتصادها، ایران وضعیتش نسبت به سال 2016 و 2015 بهتر شده، در رتبه 69 قرار گرفته، ولی در مجموع اگر در میان مدت مسئله رو بررسی بکنیم و موقعیت ایران رو با حدود سال 2012 مقایسه بکنیم، میبینیم که تقریبا وضعیت رقابت پذیری ایران چندان تفاوتی نکرده. کماکان ایران از نظر رقابت پذیری دچار مشکلات زیادی هست که باعث شده که اولا کالاهای ایرانی در جهان از رقابت برخوردار نباشند، حتی در سطح منطقه‌ای کالاهای ایران موقعیت نامناسبی دارند، و از طرف دیگه شرکت‌های بزرگ بین‌المللی ایران رو به عنوان یک کشوری که در جهت رقابت پذیریش در سطح مطلوبی نیست رها کردند. ما شاهد ورود سرمایه‌گذار خارجی به صورت چشمگیر به ایران نیستیم. یکی از عوامل بازدارنده ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران همین مسئله رقابت پذیری.
آقای خاوند، شما اشاره کردین که سال 2012 رتبه ایران کما بیش مانند رتبه‌ای بوده که در گزارش امسال مجمع جهانی اقتصاد ارزیابی شده. آیا طی این سالها، یعنی بین سالهای 2012 تا 2017 که رتبه ایران از نظر رقابت جویی یا رقابت پذیری در عرصه کسب و کار دچار تنزل شد، این همش ناشی از اثرات تحریم ها بوده؟
به هر صورت مسئله تحریم بر وضعیت ایران تأثیر گذاشته، باعث شده که شمار زیادی از واحدهای تولیدی ایران در شرایط عادی کار نکنند، همینطور باعث شده که سرمایه گذاران خارجی به ایران نیایند، و در مجموع بر وضعیت محیط کسب و کار در ایران بسیار تأثیر گذاشته. حتی اگر این گزارش رو بررسی بکنیم در فاصله سال 2012 به این طرف و گزارش امسال، در مجموع همون عوامل که باعث شدن که رقابت پذیری ایران در مرحله پایینی باقی بمونه، این عوامل کماکان به جای خودشون هستن. یکی از مهمترین عوامل این هست که فضای کسب و کار ایران در شرایط مساعدی نیست، و در این بدی فضای کسب و کار عوامل متعددی نقش داره، به خصوص از این نظر که بوروکراسی دولتی در ایران بسیار شدیده و بر واحدهای تولیدی تأثیر میذاره. از طرف دیگه واحدهای تولیدی به خصوص، یکی از مسائلی که در همین گزارش هم روش تاکید شده، از لحاظ دستیابی به تسهیلات بانکی دچار مشکل هستند، و اقتصاد ایران هم یک اقتصاد بانک محور هست، یعنی منابع مالی رو شرکت ها از بانک ها مطالبه میکنند، چون بازار سهام در ایران بازار خوبی نیست، بازار عمیقی نیست. همین موضوع حتی در نظرخواهی هایی هم که مؤسسات ایرانی مثل مرکز پژوهش های مجلس در مورد سنجش فضای کسب و کار ایران انجام میده، وقتی که از صاحبان صنایع میخواد مشکلاتشون رو ذکر بکنن، مشکل اول مسئله تأمین مالی، واحدهای تولیدی نمیتوانند به منابع مالی، به تسهیلات مالی دست پیدا بکنن. مشکلات دیگری هم هست، یکی از مشکلات بزرگ مسئله فساده. فساد بدون تردید درجه رقابت پذیری اقتصادها رو پایین میبره و اگر درجه رقابت پذیری ایران در این وضعیت هست، یکی از عوامل مهمش همین مسئله فساده.
آقای خاوند، به عنوان یک اقتصاددان شما در این ارزیابی سالانه مجمع جهانی اقتصاد با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی ایران فکر می‌کنین که در یک چنین جدولی تا چه جایگاهی ایران می‌تونه بالا بره؟
ببینید، شما اگر به کشورهای همسایه ایران نظری بیاندازید، بعضی از این کشورهای همسایه به خصوص کشورهای منطقه خلیج فارس مثل امارات، مثل قطر و حتی به خارج از اونها به ترکیه نگاه بیاندازید، می‌بینید که در مجموع رقابت پذیری این کشورها در سطح به مراتب بالاتری است نسبت به ایران. من فکر می‌کنم که عامل بزرگی که بر فضای رقابت پذیری در ایران سنگینی می‌کنه و مانع از این میشه که ایران بتواند جایگاه مساعدی رو پیدا بکنه، دست کم در سطح منطقه‌ای خودش، همین بد بودن فضای کسب و کار، نبود فضای اطمینان برای فعالیت اقتصادی در داخل و همینطور نبود فضای اطمینان در روابط بین‌المللی ایران هست که طبعاً به صورت تنش منتقل میشه به وضعیت اقتصادی درونی و مانع از این میشه که ایران با تمام ظرفیت‌هایی که داره، به خصوص نسل جوان ایران که با وجود تمام مشکلات استعدادهایی داره برای پیشروی، اگر راه باز بشه برای شکوفا شدن این ظرفیت‌ها و استعدادها از طریق ایجاد یک فضای اعتماد و بهبود محیط کسب و کار، بدون تردید ایران میتونه درجه رقابت پذیریش خیلی خیلی بالاتر از اون چیزی باشه که الان هست.
نظرات فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس رو میشنیدید و حالا به جهان ورزش میریم همراه با حبیب روشنزاده.
نماینده ایران در مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا در چین با یک پله سقوط چهارم شد. تیم بسکتبال باشگاه پتروشیمی نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیا در مسابقه رده‌بندی مقابل آستانه قزاقستان با نتیجه 81-78 شکست خورد و چهارم شد. آستانه قزاقستان سوم. عنوان قهرمانی را تیم ریاضی لبنان کسب کرد که در بازی فینال 88-59 تیم چاینا کشگر میزبان مسابقات را شکست داد. تیم پتروشیمی نماینده ایران سال گذشته عنوان سوم را در این مسابقات کسب کرده بود و امسال با یک پله سقوط چهارم شد. در این مسابقات 10 تیم باشگاهی شرکت داشتند. باشگاه نفت تهران یکی از تیم‌های لیگ برتری فوتبال با وجود تعطیلی مسابقات همچنان خبرساز است. دو سرمربی دارد، حمید درخشان و علی کریمی. هر دو مدعی‌اند قرارداد دارند. این دو ظرف 8 هفته اخیر هر کدام 2 بار رفتند و آمدند و حالا هر دو مدعی رهبری تیمند و مدیریت باشگاه هم سکوت کرده است. خبرگزاری مهر در یک گزارش تحلیلی ضمن آشفته خواندن اوضاع باشگاه نفت درباره یکی از مدیران باشگاه می‌نویسد همیشه حرف و حدیث در مورد صلاحیت مالکیت این باشگاه وجود داشته و در مورد همین آخری گفته می شود متهم به حضور در یک پرونده اختلاس چند میلیاردی بوده و سابقه محکومیت نیز داشته است. در هفتمین هفته لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس دو تیم منچستری در صدر جدول رقابتی میلیمتری دارند. منچستر سیتی در حساس‌ترین بازی هفته در لندن چلسی را ساعتی پیش با 1 گل شکست داد و با امتیاز برابر با منچستر یونایتد صدر جدول را با اختلاف 1 گل در اختیار گرفت. یونایتد 4-0 کریستال پالاس را برد و دوم است. مکان سوم در اختیار تیم تاتنهام است که به گزارش شبکه سکای سپورتس با 4 گل تیم هادرسفیلد را برد. 2 گل از 4 گل را هری کین به ثمر رساند تا ظرف 1 ماه گذشته جمعاً 13 گل برای باشگاه تاتنهام و تیم ملی فوتبال انگلیس زده باشد. بعد از تاتنهام چلسی قرار دارد که در خانه با 1 گل از منچستر سیتی شکست خورد و در رده 4 باقی ماند. فوتبال قهرمانی باشگاه‌های فرانسه هفته 8 خود را آغاز کرد و پاریس سن ژرمن شنبه شب شکست سنگینی را به تیم سوم جدول یعنی بوردو تحمیل کرد با نتیجه 6-2. پاریس سن ژرمن با 22 امتیاز صدر جدول، موناکو 19 و بوردو با 15 امتیاز دوم و سوم. و در آلمان تیم دورتموند با پیروزی 2-1 در آکسبورگ در هفته هفتم بوندسلیگا با 19 امتیاز همچنان صدر جدول را برای خود محفوظ نگاه داشت. هوفنهایم و بایر مونیخ با 1 بازی کمتر و به ترتیب با 14 و 13 امتیاز دوم و سوم.
ما با برنامه هفتگی دیدگاه ها همراه با فرین عاصمی مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. من با شما خداحافظی میکنم با سپاس از همراهی شما دوستان.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
نزدیک به 40 سال است که واژه رجل سیاسی مانع از کاندیداتوری زنان برای پست ریاست جمهوری شده. شورای نگهبان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری اعلام کرده بود که زنان می توانند برای کاندیداتوری ثبت نام کنند، اما بررسی موضوع رجل سیاسی هنوز در این شورا به نتیجه نرسیده است. در تاریخ جمهوری اسلامی تا کنون هیچ کاندیدای زنی نتوانسته در دور نهایی رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری حضور داشته باشد و صلاحیت همه ثبت نام کنندگان زن، البته بدون اشاره به زن بودنشان، توسط شورای نگهبان رد شده است. بر اساس اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری باید از میان رجل سیاسی و مذهبی انتخاب شود، اما تعریف رجل سیاسی و اینکه مصادیق آنچه کسانی هستند همواره مورد مناقشه بوده. اخیراً محمد یزدی، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، از شورای نگهبان درخواست کرده واژه رجل سیاسی و مذهبی در این شورا بررسی شود. من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته به موضوع رجل سیاسی و مذهبی، تعریف آن و موانعی که بر سر راه زنان برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد پرداختم. با حضور دو کارشناس، فاطمه حقیقت‌جو، نماینده مجلس در دوره ششم، فعال سیاسی و فعال حقوق زنان ساکن آمریکا، و حسن فرشتیان، حقوقدان و دینپژوه ساکن فرانسه. نسخه کامل این مناظره رو میتونید در وبسایت و تلگرام رادیو فردا گوش کنید. من فکر می‌کنم که بد نیست ابتدای تعریفی از رجل سیاسی و مذهبی داشته باشیم. آقای فرشتیان، با شما شروع کنیم. دقیقاً واژه رجل سیاسی و مذهبی به چه معناست از نظر فقهی و حقوقی؟
رجل سیاسی از جهت فقهی و حقوقی تعریف خاصی نداره. یعنی این تعریف اعتباریه، بر مبنایش که ما عرفاً تعریف می‌کنیم. من گمان می‌کنم رجل در حقیقت به معنای اینجا در این ماده قانون اساسی، در این اصل قانون اساسی به معنای مرد نیست. بلکه به معنای فرد سیاسی، فردی است که سیاسی و مذهبی باشه. سیاسی یعنی در حدی که سیاستمداری باشه که توانایی اداره شغلی که به عهده او هست که در این موضوع مورد بحث ما ریاست جمهوری این رو داشته باشه، و مذهبی هم در حدی که عامل به مسائل مذهبی باشه. یعنی لازم نیست فقیه مذهبی باشه یا سیاستمدار دانشمند علوم سیاسی باشه. این هر دو اینا تعریفاش عرفیه. من گمان میکنم اون نکته که مورد بحث شماست بیشتر همون کلمه رجل هست، که رجل هم من فکر میکنم مثل اروپا ما در زبان لاتین کلمه هم رو به کار میبریم. دو معنی داره، یه معنای مرد در زبان فرانسه و لاتین در برابر زن قرار میگیره، و یه معنا هم به معنای بشر مثل حقوق بشر. دو و دولم که میگیم همون کلمه رو به کار میبریم، اما منظور ما حقوق بشر، نه حقوق مرد. اینجا جنسیت در نظر نیست، بلکه عنوان هم عنوان بشر بودن، فرد بودن. من فکر میکنم رجل سیاسی به معنای همون فرد سیاسی و مذهبی است.
خانم حقیقت جو، شما چه نظری دارید؟ فکر میکنید که این واژه رجل سیاسی و مذهبی اصولا به چه معناست؟
بله، منم آقای فرشتیان کاملا موافق هستم. واژه رجل بیشتر دلالت بر یک مفهوم عام داره. من اینجا میخوام مثلا از واژه چرمن استفاده بکنم که در انگلیسی شاید به دلیل اینکه در دوره‌های گذشته بیشتر در این مناصب سیاسی مردها حاکم بودن، ادبیات هم آمیخته با ادبیات مردانه بوده، ولی الان مثلا در سطح بین الملل سعی کردن این واژه رو یه مقدار تغییر بدن. مثلا دیگه از واژه چرمن خیلی استفاده نمیشه، از واژه چرپرسون استفاده میشه که دیگه جنسیت در اون به یه معنا متعلق صرفا به مردها نباشه، تا وقتی اگر رئیس یک جایی زن هست مشمول اون هم باشه. واژه رجل سیاسی هم به همین ترتیبه، یعنی بیشتر بیشتر دلالت بر این داره که به شکل عام یک فردی که به لحاظ سیاسی و مذهبی فعال و شناخته شده هست، اون فرد بتونه به ایفای نقش مشخص بپردازه. این بحث در خبرگان قانون اساسی هم مطرح شد، ابعاد مختلفش دیده شد و همین دلیل هم خبرگان قانون اساسی از استفاده از واژه مرد خودداری کرد که شمولیت داشته باشه.
چرا هیچ وقت در مورد اینکه یک زن هم میتونه کاندیدای ریاست جمهوری بشه صحبتی نشده در قانون اساسی؟ یعنی هیچ وقت اشاره‌ای به زن بودن افراد نشده، فقط استفاده از واژه مرد رو ممنوع کردن؟
من برداشتم این نیست که در قانون اساسی استفاده از واژه رجال حکایت از این داشته که اگر زنان هم زمانی اتفاقی بیفته رئیس جمهور بشن شمولیت داشته باشه. به همین دلیل از واژه مرد استفاده نشد. همین که از واژه مرد استفاده نشد حکایت از این داره که بعضی از افراد نگاه چنین هم داشتن که زن هم میتوانه رئیس جمهور بشه. اونتها خب چون اعتبارش رو کم میدادن شاید به همین دلیل از واژه زن استفاده نکردن و خب میدونیم بعضی از علما هم مخالف هستن، بنابراین واژه رجال یک مفهوم عمومی تر داشته. شاید به همین دلیل هم هست که این شخص شورای نگهبان تا امروز این واژه رو هنوز تفسیر نکرده، به خاطر اینکه در واقع نمیخواد صرفا محدود به مردها بکنه این مسئله رو.
آقای فرشتیان شما چه نظر دارید؟ موافق هستید با خانم حقیقت جو؟ یعنی فکر میکنید صرفا به خاطر اینکه این واژه مرد رو برداشتن ممکنه که یک خواسته هایی وجود داشته باشه از توی بعضی افراد که خانم ها هم بتونن شرکت بکنن برای ثبت نام بکنن برای ریاست جمهوری؟
بله دقیقاً همینجوری که سرکار خانم حقیقت جو اشاره کردن، دقیقاً همینجوری. ببینید در هنگامی که مجلس خبرگان قانون اساسی این اصل رو داشت بررسی میکرد، اون مجلس ابتدایی خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی، همین مباحث دقیقاً مطرح شد و اونجا برخی معتقد بودند که چون ریاست جمهوری نوعی ولایت هست، خانم ها حق ولایت بر جامعه و مردان رو ندارن. استناد میکردن بر رجال و قوامون علی النساء که مردان هستند که قیمومیت دارند و ریاست دارند بر زنان، نه زنان که توانایی ریاست داشته باشند. اگر به معنای ولایت توجه کنیم، طبیعتاً با این تعریفی که شد، ادعی در همون مجلس خبرگان قانون اساسی بر این باور بودند که ریاست جمهوری نوعی ولایت هست و ولایت زنان نمیتوانند این ولایت رو داشته باشند. همونجا برخی از نمایندگان پاسخ دادن نخیر، ولایتی که در جامعه هست به عهده ولی فقیه هست، ما ولی فقیه داریم، او ولایت داره، رئیس جمهور ولایت نداره، یک مدیر کارگزاره، مثل وزیر، مثل استاندار، مثل مدیر، مدیر کل. بنابراین یک کارگزار همانطوری که میتواند منع شرعی نداره که یک کارگزار خانم باشه، این منع شرعی هم نداره که این کارگزار ارشد یعنی ریاست جمهور هم خانم باشه. منتها در همون زمان برخی از مراجع بمب پیغام دادن که اگر چنین چیزی تصمیم بشه اینها به قانون اساسی رأی نخواهند داد، چون اینها ولایت نوعی برداشت ولایت میکردن که من گمان میکنم حتی برداشت اونها هم چندان صحیح نبود. اولا ریاست جمهوری ولایت نیست، ولی جامعه نیست رئیس جمهور، بلکه به نوعی وکالت هست. همچنان که وکیل میتواند مرد باشد یا زن باشد، همچنان ریاست جمهوری از طرف جامعه وکیله که یک امور اداره جامعه رو عهده‌دار بشه. و ثانیا حتی بر اون مبنای که حتی اگر ولایت باشه دیگه که از رجال و قوامون علی النساء، چنین چیزی امروز مصداق نداره، چون همون آیه قرآن که ولایت مردان رو میگه که مردان قیم هستن، اشاره میکنه به ما فضل الله، به خاطر آنچه که برخی از اونها فضیلت دارن بر این خانم ها. فضیلت هم دو تا چیز در آیه اشاره میکنه، یکی فضیلت های جسمانی و دوم فضیلت اینکه نان آور خانه هست. هر دو این فضیلت ها امروز زیر سواله. اولا امروز بسیاری از زنان نان آور خانه هستند، بنابراین مردان به دلیل این فضیلت نان آوری رو امروز از دست دادن. و نکته دوم فضیلت که جسمانی بوده برای مردان در اون زمان، مدیریت یک خانواده، یک قبیله در اون زمان زور بازو می‌خواسته، یک فرد باید جنگنده رزمنده باشه و زور بازو داشته باشه بتونه دفاع کنه از حیثیت خانواده یا طایفه و قبیله خیش. اما امروز حتی برای دفاع از حیثیت خانواده، قبیله، طایفه، شهر و کشور دیگه ما نیاز به زور بازو نداریم، نیاز به مدیریت فکری داریم که این مدیریت در برخی موارد ممکنه یک خانمی از یک آقای بسیار قوی تر باشه، همچنان که هست در دنیا ما میبینیم بسیاری از زنان میتوانند این منصب رو عهده‌دار باشند و کارکرد اونها نه تنها ضعیف‌تر از آقایونه، در برخی موارد به دلایلی قوی تر هست و زنان جدی‌تر دنبال اموری که مربوط به اونها واگذار میشه معمولاً جدی‌تر دنبال این امور هستند. بعد در مجلس خبرگان خلاصه کنم، در نهایت به یک بنبستی رسیدند نمایندگان مجلس خبرگان، اتفاقا واژه رجل رو به همین دلیل انتخاب کردند و ما یکی از مواردی که میتوان برای شرع قانون به او مراجعه کرد دکترینه، یعنی نگاه کنیم در اون مجلس خبرگان بررسی نهای قانون اساسی چه گذشته، اونا همه ضبط شده و مکتوب هست، در چند جلد مکتوبه. در اونجا در نهایت میگن ما امروز که زنی نداریم که آماده باشه برای ریاست جمهوری، واقعا اینجور بوده در سال 57-58، شاید جامعه هنوز این پذیرش رو نداشته و هنوز خانمهایی که میتوانستند عهده دار این بشن هنوز تجربه مدیریت های کلان رو نداشتن، لذا در همون مجلس میگن ما امروز رجل سیاسی میگیم، میگذاریم که در آینده اگر بانوانی پیدا شدند که چنین توانایی رو داشتند و توانستند مدیریت کلان جامعه رو عهده‌دار بشن بتوانند این تفسیر رو باز بگذارند. یعنی دقیقاً در مجلس خبرگان قانون اساسی این رجل گذاشته شد که هر دو جنبه رو در نظر بگیرند، هم مورد اعتراض علما قرار نگیرند، علمایی که در اون زمان مراجعی که در قم اعتراض می‌کردند، و همین که اگر روزی جامعه به اون مرحله رسید این فضا باز باشه بتوانند تفسیری انجام بدن که این تفسیر شامل مرد و زن بشه، که من گمان میکنم امروز پس از 40 سال جامعه در چنین وضعیتی است و با تفاصیلی که میتوان از همین رجال و قوامون الان نساکت شما میبینید که دقیقاً اون قیمومیت رو مردان از دست دادن و هیچ گونه ولایتی بر زنانشون حتی در خونه عملا ندارن. لذا من فکر میکنم با رجوع به دکترین زمان تصویب این قانون اساسی کاملا فضا مساعد و باز هست برای اینکه این تفسیر رجل هم به معنای یک فرد و به معنای یک بشر تفسیر بشه که هم از مرد و زن باشه.
خیلی متشکرم آقای فرشتیان. شما یه اشاره کردید به اینکه تا حالا این مسئله حل نشده، خانم حقیقت جو هم در صحبتاشون اشاره کردن. خانم حقیقت جو الان نزدیک 40 سال میشه بارها هی صحبت شده در مورد مسئله رجل سیاسی، هر بارم موقع انتخابات ریاست جمهوری دوباره این بحث پیش میاد که آیا زنها میتونن ثبت نام بکنن یا نه، و هیچ وقت جواب روشنی داده نمیشه. الان قبل از انتخابات اخیر ریاست جمهوری هم صحبت شد که در حال بررسی هستن، الان دوباره آقای یزدی درخواست کرده که اصل 115 قانون اساسی رو تفسیر بکنن. فکر میکنید که چرا این همه سال طول کشیده و آقای فرشتیان اشاره کردن که خب اون موقع فضای ابتدای انقلاب بوده، چرا تا حالا هیچ پاسخی شورای نگهبان نداده و چرا این مسئله رجل سیاسی تا حالا تفسیر نشده در تمام این سالها؟
سوال خوبیه. من یه دلیلش رو این میدونم که جنبش زنان خیلی فعال نیست. درسته که تعدادی زن رفتن کاندیدا شدن، ولی هیچ وقت یک تقاضای جدی و اساسی نبوده. اگر که جامعه در شرایط قرار بگیره که شورای نگهبان تحت فشار قرار بگیره، خب طبیعیه که شورای نگهبان هم در این زمینه تفسیر خودش رو اعمال میکنه. حسن ماجرا در اینه که شورای نگهبان هیچ وقت این واژه رو به عنوان مرد تفسیر نکرده. به نظر من این از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست، گرچه اگر شورای نگهبان یه روز یه چیزی رو تفسیر بکنه بعدن یه گروه دیگه ای از شورای نگهبان میتونن اون تفسیر رو عوض کنن، توی دیگه ای تفسیر بکنن. اما الان که در واقع فردا فضای انتخاباتی نیست، 4 سال دیگه ما با انتخابات فاصله داریم، به نظر من الان شرایط خوبیه که این واژه مورد بحث قرار بگیره و شورای نگهبان تفسیرش رو ارائه بده. در حال حاضر هم بالاخره تعدادی زن هست. من در انتخابات قبلی یکی دو بارم مصاحبه کردم و گفتم چون مطرح شد که خانم نوبت مورد اقبال هست در جناح راست،
خانم دستجردی
بله. در واقع نگاه هم این بود که شاید کاندیدا شدن خانم دستگیزی تکلیف این واژه رو هم روشن بکنه، به دلیل اینکه خانم دستگیزی مورد اعتماد شورای نگهبان هست. میدونیم که شورای نگهبان در اکثر مواقع جناحی عمل کرده متاسفانه. الان این زمان هست، بالاخره تعدادی از زنان این آمادگی رو دارن که در حد ریاست جمهوری مطرح بشن و الان هم که دنیا عوض شده شاید شورای نگهبان این زمینه رو داشته باشه که این واژه رو بالاخره تفسیر بکنه.
خانم حقیقت جو، چقدر فکر میکنید که حالا مثلا اشاره کردید به خانم وحید دستچردی، چقدر فکر میکنید که از طرف اعضای جناح‌های مختلف، جناح اصولگرا مثلا یا جناح اصلاح طلب حمایت نمیشن زنها؟ یعنی چقدر فکر میکنید که این کاندیدا شدن زنها بستگی داره به اینکه اینها معرفی بشن، حمایت بشن از طرف حزبشون؟
بله بله، خیلی اهمیت داره. بالاخره اگر یک زنی خودش رو در اون جایگاه میبینه و از خرد و عقلانیت لازم برخوردار هست، طبیعی است که متوجه هست که صرف کاندیداتوری مسئله رو حل نمیکنه و بلکه باید حمایت جناحی شکل بگیره، کما اینکه در خصوص مردان هم همینطور هست. در دوره قبل شاید به دلیل اینکه جناح راست میدونست که ممکنه رأی نیاره، تصور میکرد که زنان یک عامل بسیار مهم در پیروزی آقای روحانی هستند، شاید یه بخششون این نگاهو داشتن که خب حضور خانم دست جردی میتوانه این زمینه رو فراهم بکنه که زنان اولا به یک زن رأی بدن و این باعث شکستن آرای آقای روحانی میشه. ولی بعدن که بحث آقای رئیسی جدی تر شد، خب همه رو بسیج کردن که دنبال یک کاندیدای واحد بگردن، بنابراین حضور خانم دستچردی هم بیمعنی میشد. در اینکه تو بحث ریاست جمهوری ما باید مصداقی بحث بکنیم. در انتخابات بعدی هم فکر میکنم که جناح‌های سیاسی دنبال این باشن که یک زن رو کاندیدا بکنن. متاسفانه این واقعیتی از جامعه هست، ولی فارغ از این که یک زنی کاندیدا بشه و جناح‌های سیاسی ازش حمایت بکنن یا نه، این حق هست که تکلیف این اصل قانون اساسی روشن بشه، تبعیض زدایی بشه از زنان، زنان اجازه کاندیداتوری داشته باشن و تصمیم این که چه کسی رئیس جمهور بشه، جنسیت رئیس جمهور چی باشه، این رو باید واگذار کرد به ملت که تصمیم بگیرن به کی میخوان رأی بدن یا میخوان رأی ندن. بنابراین این بخش اینکه چه کسی رئیس جمهور میشه در حوزه اختیار شورای نگهبان نیست، مردم هستن که تصمیم میگیرن. شورای نگهبان طبق قانون اساسی موظف به تفسیر قانون اساسی و در اینجا باید تفسیری انجام بده که متناسب با عدالت باشه، چون یکی از ویژگی‌هایی که برای حضور در شورای نگهبان به عنوان فقیه ذکر میشه اینه که عدالت هم داشته باشه و خارج از عدالت خواهد بود اگر شورای نگهبان تفسیر رو بر این مبنا قرار بده که اساساً یک جنس لیاقت ریاست جمهوری ندارن، در حالی که ما میدونیم کتاب‌هایی نوشته شده توسط بعضی از علما که حتی ولایت یک زن رو حتی شایسته ولایت یک جامعه میدونن که بالاتر از ریاست جمهوری هست.
درسته، ولی خب فهم کنم یه مقداری هم به طور عملی امکان پذیر نیست با وجود شورای نگهبان. یعنی خب شما اگه ببینید الان اقلیت‌های مذهبی، قومی، گروه‌های دیگه اجازه کاندیداتوری ندارن. حالا بحث شیعه بودن یا سنی بودن مطرح میشه، بحث سکولارها مطرح میشه، بحث زنان مطرح میشه، بحث گروه‌های دیگه مطرح میشه. یه مقداری این تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان باعث میشه که عدالت آنچنان هم رعایت نشه.
بله، یک نکته مهمه. الان ما در واقع دو تا بحث داریم، یکی بحث مصداق هست، یکی بحث طبقه بندی و جنسیت هست. که شورای نگهبان چون در تفسیر نگاهش بر مصداق نیست، تفسیر نگاهش بر اینه که چه چیزی متناسب با احکام اسلام. مبنای تفسیر شورای نگهبان اینه، اینکه یک زن یا یک سنی رئیس جمهور بشود مغایرتی با احکام و قوانین اسلامی نداره، چون همطور که گفتم حتی برای بحث ولایت هم کتاب نوشته شده، ولایت زنان. بنابراین تفسیر شورای نگهبان در اینجا خارج از مصداق باید تفسیر واژه باشه و عام باشه، و بحث این که مصداقا یک جناح سیاسی از یک زن حمایت بکنه یا نه، بله متاسفانه اون مسئله دیگه ایست که هر کاندیدایی باید تک تک کاندیداها مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیرن. اون موقع هم شورای نگهبان کاملا جنادی و سیاسی عمل میکنه. مثلا اگر جامعه در شرایطی قرار بگیره که جناح راست در شرایطی قرار بگیره که بهتر از خانم دستگیری نداشته باشن، اون وقت شورای نگهبان تایید میکنه. اگر که دنبال افراد دیگه باشن، خب شورای نگهبان تایید نمیکنه، یا حتی ممکنه تایید بکنه. با اینکه دیدیم دیگه در گذشتم شورای نگهبان تعداد بیشتری کاندیداها رو از جناح‌های مختلف تایید کرده، ولو اینکه بعداً یک جناح سیاسی صرفاً از یک کاندیدا حمایت کرده.
بله خیلی متشکرم خانم حقیقت جو.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای فرشتیان، اگه بخوایم بگیم یکی از زنایی که بارها برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده، خانم اعظم طالقانی رو باید نام ببریم. خانم رأفت بیات هم ثبت نام کردن، نماینده سابق مجلس. به نظر میرسه که از نظر شورای نگهبان مشکلی نیست که زنان ثبت نام بکنن، چون در این انتخابات اخیر هم گفته بود که کاندیدا شدن زنان در انتخابات ریاست جمهوری معنی نداره. به چه صورته؟ آیا رئیس جمهور فقط نباید بشن؟ یعنی موقع ثبت نام کردن مشکلی نداره؟ چون با توجه به اینکه هیچ وقت هم به خاطر زن بودن نگفتن که کسی رد شده، ولی واقعیت چیه این وسط؟
شورای نگهبان بر مبنای مبانی فقهی کار میکنه، همچنان که در هنگام قانون اساسی مبانی فقهی مد نظر بود. از تمدید که اشاره کردن نگاه سیاسی هم بی تأثیر نیست. شما اگر دقت کنید در سال حدود 40-41-42 در جریانات انجمنهای ولایتی ایالتی، خود شخص آیت الله خمینی یکی از اعتراضاتش این بود که چرا خانم ها هم حق رأی دارن و چرا خانم ها می توانند کاندید بشوند. به عنوان یک فقیه ایشون اعتراض داشت به اینکه خانم ها می توانند کاندیدا بشوند و می توانند رأی بیارند. اما 15-16 سال بعد در جریان انقلاب ما می بینیم خود آیت الله خمینی و شاگردان و هواداران ایشون کاملا تغییر عقیده دادند. یکی از عوامل پیروزی انقلاب رو ورود خانم ها به تظاهرات و ورود خانم ها به خیابون ها دونستند، و این کار رو نه تنها خلاف شرع بلکه وظیفه شرعی خانم ها دونستند در اون مقطعی که بیان تو خیابون. و بعد هم برای رأی دادن خانم ها تشویق شدن به رأی دادن، برای کاندیدای مجلس شدن در حدی که حداقلی حتی در همون مجلس خبرگان یک خانم وجود داشت و بعدها در مجلس شورا حداقل تعداد اندک خانم ها وجود داشتند. یعنی این نگاه فقهی هم به مرور زمان تغییر پیدا کرده و رشد پیدا کرده. در عرض از سال 41-42 تا 57-58 یه تحول اینچنینی ما شاهد بودیم. طبیعی است که الان هم پس از 40 سال از تصویب قانون اساسی شاهد چنین تحولی باشیم. طبیعی است که با این تحولی که الان در جامعه ایجاد شده چنین امکانی هست. برای انتخاب ریاست جمهوری کاندیدا شدن در قانون ایران هیچ شرط مهمی وجود نداره. خیلی ها کاندید میشن. یعنی تا اینجا اهمیتی نداره که چه کسی کاندید میشه یا نمیشه. مهم اینه که بعد چه کسی صلاحیت او تایید میشه. کنش خانم اعظم طارقانی بسیار کنش به نظر من مثبتی است در جامعه، که ایشون علارغم این همیشه اعلام حضور میکنه و این کنش ها باید در جامعه بیشتر بشه. چون انگامی که آقایون نیاز به رأی خانم ها دارن، خانم ها رو به صحنه کشونن، و انگامی که رأی تموم میشه خانم ها فراموش میشن. به نظر من یکی از راه‌ها امروز مطالبه از آقای روحانی است از ریاست جمهوری. به هر حال باید خانم ها رو به عنوان وزیر هم معرفی میکرد، اما ایشون محافظه‌کاری کرد و خانم ها رو نقشی که باید داشته باشن به عنوان وزیر کسی رو معرفی نکرد. به نظر من این مطالبه باید زنده باشه. خانم ها همچنان به این مطالبات باید ادامه بدن. اگر خانم ها خودشون به این مطالبات ادامه بدن، در بین آقایون، حتی در بین فقیهان، فقهایی مثل آیت الله مرحوم آیت الله منتظری یا امروز آیت الله ثانی، اینها هم نظر مثبت دارند و یعنی اینجور نیست که فقط یک نگاه فمینیستی باشه و احیانا با مبانی دینی در تعارض باشه. یعنی این نگرانی باید برطرف بشه. من فکر میکنم کنشگران اجتماعی اون کاری که باید بکنن این مطالبات رو افزایش بدن. از همین دولت کنونی باید مطالبات رو خواست و در جامعه هم باید دو تا نگرش کاملا عوض بشه. یکی نگرش جنسیتی که به خانم‌ها وجود داره به عنوان جنس ضعیف‌تر، این نگرش جنسی در فضای جامعه باید کاملا از بین بره. یعنی دیگر ما هنگامی که به مدیر به کارگزار نگاه میکنیم جنسیت او نباید برای ما اهمیت داشته باشه که مرد است یا زن است، مذکر است یا مؤنث است. نکته دومی که باز باید در جامعه روش کار بشه و کارهایی هم شده و باید تداوم پیدا کنه در بحث قیمومیت، یعنی ریاست. مردان این گونه ریاستی و زنان ندارند، یعنی مرد بودن ریاست نمیاره. این رو باید از محیط خانه شروع کرد. در محیط خانه اینکه مردان رئیس بر زنان هستند، این امری است که امروز مصداق نداره و باید این هم کاملا نگاه جامعه عوض بشه. یعنی از خانواده باید شروع کرد. اگر نگاه ما از ریاست و مرموسیت به نگاه دو شریک زندگی تغییر پیدا کرد، ما می توانیم این نگاه رو سرایت بدیم به جامعه و امیدوارم روزی همین شورای نگهبان هم چه بسا بتواند با این تحولات فقهی که ایجاد شده در طول این 40 سال، امروز پس از 40 سال هم می توانیم برسیم به جایز بودن، کاملا مشروع بودن حتی از جهت فقهی، که خانم ها بتوانند کاملا بشن و سعید و صلاحیت بشن.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، خانم فاطمه حقیقت جو نماینده سابق مجلس و آقای حسن فرشتیان حقوقدان، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.